بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز قاعده المیسور. اگر شارع مقدس به مرکبی امر کنه و جزئی یا شرطی از اون مرکب متعذر بشه، مقدور ما نباشه، فلا اشکال شارطی که نسبت به اون مرکب امری نداره. چرا؟ چون فرض کردیم که جزئی نامقدوره، وقتی جزئی نامقدور باشه مرکب میشه نامقدور، اگر شرطی نامقدور باشه مرکب میشه نامقدور. و اما آیا امری و تکلیفی به ما بقی داره یا نداره؟ اگر امری و تکلیفی نسبت به ما بقی داشته باشه حتما به امر جدیده، حتما به تکلیف چیه؟ جدیده. اون تکلیف سابق نمیتواند اون تکلیف امر به ما بقیه درست کنه. قاعده ای رو فقها مطرح کردن، ولو اینکه این قاعده رو نپذیرفتن، به نام قاعده میسور. مفاد و مضمون این قاعده اینه که اگر مرکبی معمول بود امر داشتیم و جز یا شرطی از اون مرکب متعذر شد نامقدور شد، شارع مقدس در این موارد به ما بقی امر داره. به قاعده کلیست، مفادش اینه. قطع نظر از این که این قاعده رو قبول کنیم یا نکنیم، مفاد قاعده میسور اینه هر مرکبی که شارع اون مرکب امر داشته باشه، چه امر وجوبی چه امر نبی، اگر جزئی یا شرطی غیر مقدور شد، اون مابقی شارع امر دیگری و تکلیف دیگری به اون مابقی داره. این مضمون و مفاد قاعده میسوره. چون شبه قاعده میسور احتمالش بوده در شریعت، لذا فقها زیاد سعی کردن ببینن آیا به لحاظ ادله میشه این قاعده رو اثبات کرد یا نه، اگرچه در نتیجه این قاعده رو نپذیرفتن ولیکن بحثش جدی گرفتن. آیا از روایات قاعده میسور به دست میاد یا نه؟ ما مجموعا سه روایت داریم که این سه روایت میتواند مستند و دلیل این قاعده باشه. میره
اقلاعیتر ما کلا
نیاز به قاعده میسور
نداریم؟
نه، یعنی ما در اقل و اکثر هر جا که یک جزئی غیر مقدور شد تکلیف به مرکب ساقطه و تکلیف به ما بقیه هم مجبور اصل براعته.
یا قرائت از اکثر
بگیریم تکلیف به اقل، اون اقل و اکثر مال جایی بود که اکثر مقدور باشه. الان در قاعده میسور جایی هستش که یک جز نامقدوره، اکثر نامقدوره، براعت از اکثر رو وقتی جاری میگردیم که اکثر مقدور بود. حالا اکثر اگر مقدور باشه براعت رو جاری میکنیم نسبت به وجود برقرار، احتمال میدیم یک اصل براعت هم نداریم، دو نتیجه اصل احتیاط عقلی داریم، سه خدمت شما از برم در قاعده میسور اگر بخواد تمام باشه، سه روایت ما داریم که میتواند یمکن این که مستند قرار بگیره این سه روایت برای قاعده میسور. ابتدا این سه روایت رو بخونیم، بعد بحث سندی رو یک جا بخونیم، بعد بحث دلالی رو تک تک بخونیم ببینیم آیا این روایت برای این قاعده دلالت داره یا نه. مضمون قاعده چی شد؟ مضمون قاعده این شد اگر مرکبی پاره از اجزا یا شرایطش غیر مقدور شد، شارع مقدس در اون مرکب شما را امر کرده به مابقی. این مفاد و مضمون قاعده میسوره. در اجزا و شرایط فرق نمی کنه. تو چی؟ متوجه نشد؟ افراد نه، نه فقط در اجزا و شرایط ربطی به افراد نداره. خدمت شما عرض کنم که یعنی ما در افراد نیازی به اصلا به قاعده میسور نداریم. ما در قاعده وقتی گفت اکرم العالم، 100 تا تکلیف داریم، 100 تا عالم داریم. اگر 30 تا از علما اکرامشون ممکن نشون، خب معلوم 70 تا چون انحلالیه، 70 تا عالم دیگه اکرامش واجبه، باید اون 70 تا رو اکرام کنن، چون به من 100 تا تکلیف دارن، نه یک تکلیف به اکرام مجموع. این سه تا روایت به ترتیب عبارتند از اول حدیث نبوی که نقل شده از ابی هریره داره که قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله فقال، در یه اکرم یه بزی خطبه می گوندن، فرمودن ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا، خداوند بر شما فریضه قرار داده، واجب کرده است، حجر فحجو، حجر به جا بیاری. فقال رجلون، شخصی در اونجا پیغمبر عرض کرد، در روایات اسمش مختلف نقل شده، بعضی جا گفته شده سراخه بوده یا اوکاشه بوده، یکی از اینها بوده. فقال رجلون اکل آمن اکل آمن یا رسول الله، ما در هر سال باید حج بریم. اکل آمن یا رسول الله، فسکت صلی الله علیه و آله، پیغمبر جواب داد، حتی قالها ثلاثا، سه بار سؤال خودش رو تکرار کرد، اکل و آمن یا رسول الله. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لو قلت نعم لوجب، اگر می گفتم نعم بر شما هر سال حج واجب بود، و لم استطعتم، و شما استطاعت نداشتید، قدرت عادی و توان نداشتید. ثم قال صلی الله علیه و آله ذرونی ما ترکتکم، ذرونی ما ترکتکم، رها کنین اون چرا که ترک کردن، یعنی سوال نکنین از من چیزی که من نگفتم، شما سوال نکن. فانما حلک من کان قبلکم، از آن انبیاء صادقه حلاک شده کسانی، فإنما حلك من كان قبلكم بكثرة سؤاله، از بس که زیاد سؤال کردن و خودشون چیه؟ گرفتار کردن. که یکی همون قصه گاوه بنی اسرائیل که قصه معروفیه که در کتاب در قرآن هم آمده، فإنما حلك من كان قبلكم بكثرة سؤاله و اختلافهم على انبیائهم، اختلاف رفت آمد، می رفتن و می آمدن، می رفتن و می آمدن، سؤال میکردن. بعد حضرت فرمودن فَإِذَا امرتكم بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وقتی من به شما عمل کردم به مقدار تمام استعدادتون استطاعتتون اتیان کنید، و اذا نهیتکم عن شیء فدعوه، رهاش کنید، دیگه سوال و جواب نکنید. شاهد در این جمله اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم، به مقداری که توان دارید انجام بدید. اگر من به شما گفتم نماز بخونید، نماز 10 جزه، 9 جزش استطاعت داره اتیان کنید، 7 جزش احسان داره استطاعت داریم اتیان کنیم. فأتوا منه ما استطعتم، به مقدار توانتون انجام بدید، دیگه چیه؟ دیگه سوال نکنید. این شاهد مثال ما فأتوا منه ما استطعتم هست، و همون مقداری که توان دارید اون کار رو انجام بدید. آدرس این روایت هست بهار جلد 22 صفحه 31. یه مقداری متن حدیث با این نقلی که اینجا گفتیم تفاوت داره، اما مضمونش تفاوتی نداره. جلد 22 صفحه 31. این روایت اول. روایت دوم، حالا بعد برمیگردیم همه بعد روایت اول بخونیم، بعد بحث سندیش هم انجام بدیم، بعد در نهایت چیه وارد تک تک این روایات در دلالتش بشیم.
تو منابع
دست
اولیش نداریم،
منابع دست اول چون این روایت در کتب اهل سنت آمده، در کتاب مرحوم مجلسی الان یعنی مراجعه کردم به باها، نگاه کردم از کجا نقل کرده، از اوالی نقل کرده، اگر از اوالی نقل کرده پس آدرس اوالی رو ذکر کرده، احتمالا در بهار از غیر اوالی بوده چون اوالی رو دارم خود من، اوالی
از سنن کبرای بیهقیه،
پس شد به این جهت بوده که اونم شد از آره را یادم نیست الان که مرحوم مجلسی، چون مراجعه کرده ما از خاطرم رفته که مرحوم مجلسی از کدوم کتاب نقل کرده، شما میفهمین از اوالی نقل کرده مجلسی، ذکر کرده اوالی ره؟
نه تو
اوالی، توی سنن، نه تو اوالی دیدی معناش این نیست که بس در مجلسی اوالی ره، نه در بهار مطرحش ذکر نکرده توی دست رای شما خدمت شما عرض کنم که این روایت اول. روایت دوم مرسله ایست که حکایت شده از امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت فرمودن ما لا یدرک کله لا یدرک کله، اگر کلش درک نمیشه کلش هم نباید ترک بشه. مثلا شما نمازتون ده جزه، دو جزش نمیتونید بخونید، خب لا یدرک کله یعنی کل نماز که ده جزه شما نمیتونید اتیان کنید، حضرت فرمود لا یدرک کله، نباید کلش رها کنید، باید ما بقیش بیارید. آدرس این روایت از اوالی جلد 4 صفحه 58 حدیث 207، یعنی اوالی 4 جلدی. روایت سوم هم که مرسله از امیر المؤمنین اون هم هست، در اون روایت داره المیسور لاوی از کتب المعصور، یعنی اون مقدار میسور لای از خود، یعنی از ذمه انسان ساقط نمیشه به خاطر اون معصور، یعنی اگر کلش معصوره اون مابقی که میسوره لای از خود المیسورو بالمعصور، المیسورو لای از خود بالمعصور. این قاعده میسور اسمش از این روایت سومی گرفته شده، اسم این قاعده از این روایت آمده، المیسور لای از خود بالمعصور. آدرس این روایت هست اوالی جلد 4 صفحه 58 حدیث 205، اون قبلی حدیث 207 بود، این حدیث 205. خب این سه تا روایتی هستش که مدرک چیه؟ مدرک رسول این قاعده میتواند باشه که بهش استدلال بکنیم در قاعده. ابتداعا ببینیم سند این روایت رو، بعد وارد بشیم در بحث دلالی یک روایات. خب این سه تا روایت در کتب ما تماما به صورت مرسله هستش، دقت کردیم، چون به صورت مرسله هستش بنابراین اعتباری بهش نیست. این قرص که درسته هر سه روایت مرسله، بلکه چون عدد روایات ستاست به لحاظ سندی میشه مستفیز، و روایت مستفیز هم دقت کنید روایت مستفیز هم حجت مثل خبر ثقه نور فرق نمیکنه بین روایت و خبر مستفیز، یعنی راوی و مخبر سه نفر باشه، و خبر صده در سیره فرق نیست بین خبر صده و خبر مستفیز. خودیم در کتب ما، در فلن در کتب ما و در عامه مرسله و در کتب ما مرسله. در عامه وقتی که به سنجی به استفاضه نمیرسه از باب خبر رسله میشه که فرضیه که به ساقت اونها برای ما ثابت نیست. بله این چون این کتا روایتی که هست شانه شانه بعد تک تکر که بگیم این روایت ها حتی اگر هم فرزن مستقر باشه مضمونن یکی نیستش، چون در استفاضه باید مضمون واحد باشه. اما فعلا در کتب روایی خودمون که میسنجیم این سه تا در کتاب روایی ما آمده و هر سه مرسل.
اگر دلالتشون یکی نباشه
باز فایده نداره خبر مستفی، یعنی یک خبر نه اینکه سه تا عدد خبر، باز میشه سه تا خبر. انشاءالله دلالت چه بحث میکنیم این دقت کنیم گفته نشه که این سه تا خبر مستفیزه، سه تا خبر میشه خبر مستفیز و خبر مستفیز حجته. این دقت کنیم ما در خبر مستفیض به صورتی مستفیض وقتی میگیم که باید مسند باشه. یعنی چی؟ ما مراسیل دو قسمه. باید وقتی یک مراسیل ما مسنده، یعنی چی؟ مثلا روایت میکنه ادن عبی عمر ان بعد اصحابهی ان صادق علیه السلام، یعنی سند تا امام هست ولیکن در روایت بین ابن عبی عمر و امام کسیست که ما نمیشناسیم. اصطلاحا این نحو از مراسیله که بهش میگیم مراسیل مسند، یعنی سند داره. اما ما یک مراسیلی داریم که اینا غیر مسندن. میگه قال صادق علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم، که یا میدانیم اینا سند نداشتن یا نمیدونیم سند داشتن یا نداشتن. اما سه نفر مثلا گفتن قال صادق علیه السلام و میدانیم که اینا از امام صادق نقل نمی‌کنن، مثل صاحب احوالی احتمال نیست که از امام امیرالمؤمنین نقل کرده باشه روایت خودش. اینا بهش میگن مراسیل غیر مسنده. مستفیض در مراسیل غیر مسنده داده حجت نیست، فقط در مسانید حجته. حالا اون شخص ذکر شده باشه و ضعیف باشه یا شخص اصلا ذکر نشده اما از شخصی نقل میکنه. سیره در این سیره اگر صد نفرم منبر بگم امام صادق فرموده است، قول اینا حجت نیست، چون اینا قولشون مسانید نیست اصلا. همتا از امام نقل کردن چیزی رو کجا نقل کردن خدا میدونه، جای خوندن جای دیدن جای شنیدن، اینها از مراسیل غیر مسنده. همش داره از امیرالمؤمنین یا از نبی اکرم، یا خب معلومه که غیر مسنده. خبر مستفید شرطش اینه که باید مسند باشه حتما. یعنی مثلا مثال که زدن ابن علی عمر عن بعد اصحابهی عن ابی عبدالله علیه السلام، اون بعد اصحابش نمیشناسیم یا نه میگه عن بختری یا مختری و اشتباه رائد. خب این از ضعفا هستش اونجا میدونیم، اما اگر خبر مسنده اگر به حد استفاضه برسه حجت. پس این یه نکته توجه کنیم، اینه که پس این روایت از باب استفاضه هم نمیتونیم جلو بریم، چون هر ستاش غیر مسنده. این یه مطلب. نکته دیگه که هستش ولی چه ذکر نکرده ان امیر المؤمنین در اولی چه
نکرده
مرمو ازی کتاب ذکر نکرده سند که نداره که آخر مرمو ازی شاید به سند قبلیش اکتفا کرده نه نه اون کتاب رو مرمو ازی ذکر میکنه واسه یک کتاب میگه 6 7 تا حدیث نقل میکنه، اون اولین کتابی که قبلا گفته
در ذکر تفسیر آیات آورده اول
بعد در تفسیر آیات آورده. برید به اولین کتابی که میرسیم از اون کتاب در واقع نقل کرده همین این تفاسیره.
نداره
اولین کتاب آیش کجا نقل کرده برمزی بدونه این ذکر نمی کنه
ایش برد یه آیه بوده و در ذکر چند تا چیز نقل کرده یه نقل میکنه میگه
قال فلانی
بعد اینجوری گفته که از امیرالمومنین و ابن عباس
حالا اگه دقت به این کتاب های 44 جلدی بهار که من دارم وقت در آخر اون حدیث در پای مصدرش ذکر میکنه، یعنی مصدر بهار رو ذکر میکنه. ما شما اون پای حدیث ذکر نکرده؟
اولین کتاب
اولین کتاب احتمال خیلی است که ترسی نکرده، چون مرحوم مجلسی همیشه سرست میزه.
هم خواهد خب بعدش روایاتی رو نقل میکنه که راویش گفته، مثلا روایت قبلی.
نه راوی مهم نیست، کتاب مهمه. مرحوم مجلسی همیشه از کتاب رو ذکر میکنه که از چه کتابی داره نقل میکنه.
مثلا همین روایتی که الان آورده روایت قبلیش رو به نقل کرده، آخرش گفته که عن العباس قبلیش
گفته. اینا اشکال نداره، اینا همه راوی هست، اما کتابی که از اون داره نقل میکنه ظاهرش اینه که اون اولین کتابی رو که ذکر کرده همه این روایت از اون کتابه. خب وقتی معنیش اینه که این این نقل هایی که داره از این کتاب طبرسیه. حالا شما برم منزل نگاه میکنم ببینم که در اون حامش می‌نویسه که این را از کدوم متن نقل کرده. احتمالا از همون طبرسی نقل کرده. خدمت شما عرض کنم که این اولا پس بنابراین این همه اینها در کتب ما به صورت مرسل نقل شده. و ثانیه یه دقت کنید، یه قاعده انجبار هستش، یه قاعده اعراض داریم، یه قاعده انجبار داریم. قاعده انجبار اینه که اگر مشهور علما و فقها به یک روایتی عمل کردن، اون روایت چیه؟ حجته و معتبره. یه جماعتی از علمای ما قبول کردن. اینجا از قاعده انجبار میشه در سند استفاده کرد یا نه؟ سوالش اینه که از قاعده انجبار هم نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون ما در فقها کسی رو ندیدیم که بگم به قاعده میسور قبول داشته. فقط در فقها ما قاعده میسور رو در صلاح قبول کردن و مدرک قاعده میسور این روایات نیست، اون ادله خاصه است که بعد انشاءالله اشاره میکنم و ما هم قاعده میسور رو در صلاح قبول داریم، اما مدرک ما این روایات نیست، اون روایات خاصه است و بعضی استظهار از بعضی روایات غیر خاصه در بحث صلاته که از صلات این قاعده رو استفاده کردیم که شارع نسبت به صلات قاعده میسور داره. یعنی هر جزء و شرطی، مگر چیه؟ مگر اجزا و شرایطی که اونها به روایت خاصه داریم که اگر ممکن نشود دیگه تکلیف ساخته مثل طهارت. اگر کسی نتوانست طهارت حدثی رو در نماز تحصیل کنه، تکلیف به نماز نداره. یعنی نما داره نه تو را فاقد و تقوره. این شخص میگیم بعد نماز از ساقطه، اما غیر از این طهارت دیگه نماز ساقط نیست. خدمت شما عرض کنم پس قاعده انجباره و عمل مشهور هم در اینجا پیاده نمیشه کرد، چون از فقها ها کسی نقل نشده که مثلا اینا قائل بودن به قاعده چی؟ قاعده میسور درگی. مثلا کسی متمکن از مسح پای چپ نیست، وظیفش باشه وضوع بقیه. کسی مثلا از یک جزء تیمم رو متمکن نیست، یک جزء از روزه رو متمکن نیست، یک جزء از حج رو متمکن نیست، مکلف باشه چی؟ به ما بقیه. پس این روایات سنده ساقطه.
انجبار
رو کبرمی هم قبول نده؟ بله. قاعده انجبار رو ما قبول نکردیم، اما قاعده اعراض رو قبول کردیم، قاعده انجبار رو قبول نکردیم. اما به حسب دلاله
این فرمان که این اصلا
صغرای
قاعده انجبار
نیستش. بله، قاعده انجبار نه کبراش قبول داریم و این صغراش هم نیست. و اما به حسب دلاله، از روایت اول شروع کنیم. در روایت اول شاهد ما فقط این جمله بود: اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. این جمله، این جمله فقط شاهد ماست. مفاد این جمله اینه که اگر شما امر شدین به یک شیئی به همون مقداری که مستطیعید باید اتیان کنید. مثلا اگر به نماز امر شدید، شما به 7 جزء مستطیعید، همون 7 جزء رو باید بیارید. شما به 6 جزء مستطیعید، باید همون 6 جزء رو بیارید. اذا امرتكم به شیء فأتوا منه ما استطعتم. در مای ما استطعتم سه احتمال هست. این سه تا احتمال رو ببینیم کدوم یکی میتونیم این قاعده رو با این سه تا احتمال اثباتش کنیم. احتمال اول در مای ما استطعتم ما موصوله باشه و مراد از این مای موصول اجزا و شرائط باشه، یعنی فعتو مستطعتم من الاجزاء و شرائط، هر مقدار از جزء و شرط که توان دارید استطاعت دارید اتیانش کنید. این یک احتمال که ما موصوله باشه و مراد از ما اجزا و شرائط باشه. احتمال دوم اینه که ما موصوله باشه و مراد از مای موصول افراد باشه، یعنی فعتو مستطعتم من الافراد، یعنی اگر ما شما رو یک طبیعی امر کردیم افرادی رو از اون طبیعی که متمکنید اتیان کنید. اگر شما رو امر کردیم به اکرام طبیعی عالم، هر تعداد از افراد عالم که متمکنید اتیان کنید، اکرام کنید. این هم احتمال دوم که ما موصوله باشه و مراد افراد باشه.
تو هر دو موصوله.
بله، به هر دو موصوله است. احتمال سوم چیه؟ احتمال سوم این که این کلمه ما مصدریه زمانیه باشه. موصوله نیست، مصدریه زمانیه. یعنی اذا امرتکم به شیء فأتوا زمان استطاعتکم، هر زمان که استطاعت داشتید، هر وقت که توان داشتید. وقت مراد از استطاعت چیه؟ قدرت عادی است، قدرت عقلی. هر وقت که قدرت عادی داشتید اتیانش کنید. پس بنابراین این سه احتمال در این روایت هست. موصوله به معنی اجزا و شرایط، موصوله به معنای افراد، ما مصدریه زمانیه.
مصدریه زمانیه
سر فعل ماضی میاد؟ تو ذهنم نیست که الان چیزی بخواهم بگم، اما اینکه یه قاعده داریم که بر سر فعل ماضی در میاد یا تو ذهنم نیست. مستطعتم هم به لحاظ ارتکاز عرفی رو میگیم اشکال نداره، یعنی اون زمانی که مستطیع بودیم، اون زمانی که توان داشتیم. خب بله، مصدریه غیر زمانیه چیه؟ مصدریه یعنی فقط ناظر به زمان نیست، ناظر به فقط حدوث فعل، این ناظر به زمانه، زمان فعل. مصدریه غیر زمانیه مثل عرق وقتی داخل میشه بر سر فعل تبدیل میشه به مصدر. امیت روی یعنی از زر، نه زمان و زر، یعنی از زر.
مستقیلی
اینجا معنی داره، مستقیلی
زمانی
اینجا؟ نه، معنی نداره.
اینجا
استطاعت باید نه، اینجا باز میشه مستقیلی زمانی، این دو بازه این که بیاد میشه زمانی باز.
این احتمال قائل هم داره؟
احتمالاته، صرف احتمالاته. خدمت شما عرض کنم که اگر این سه تا احتمال مصحاب، این سه تا احتمال فقط احتمال اول به قاعده میسور افاده میکنه، خب معلومه که احتمال دوم و احتمال سوم اجنبی از قاعده میسوره. پس بنابراین تو این سه تا احتمال، احتمال اول مفید قاعده میسور میشه، ما موصوله باشه به معنی اجزا و شرائط باشه. وقتی که سه تا احتمال شد، اگر فرض کردیم هر سه احتمال رو هم بدیم، آیا روایت میشه مجمل به معنای اجزا و شرایط، به معنای افراد، به معنای مصدریه زمانی میشه مجمل؟ این تازه در صورتی است که هر سه احتمال رو بدیم. اما این احتمال اول فی نفسه خلاف ظاهره. چرا؟ چون اصلا مورد سؤال چیه؟ اصلا راجع به افراده، و اگر سؤال راجع به افراد باشه، نبی اکرم راجع به اجزا شرایط جواب بدن، اصلا جواب رد به سؤال نداره. چون اون رجل پرسید افی کل آمن، هر سال حج رو بریم؟ سوال از افراده. بعد پیغمبر جواب بدن وقتی که من به شما به حج هم کردم هر مقدار از اجزا و شرایط حجی که میتونید رعایت کنید، اصلا رفتی برمونه بشه. لذا احتمال اول نه تنها دیکی از اطراف احتمال نیست، بلکه مطمئن نیم که چیه؟ اینی که مراد نیستش، چون سوال اصلا مربوط به افراده.
وقتی
چی؟ غیر زفره، غیر عرفیه. این نمیدونم این نظیره، نظیره استعمال درخت در اکسان قطعا خلاف ظاهره.
وقتی
نظیره نه نظیره، چرا؟ چون به جهت که بین اجزا و بین افراد عرفیه جامعه نیست. مستطعتون اگر ما باشیم و سوال ظهورش در موضوع افرادیه، یعنی وقتی شما رو به یک شیء امر کردیم هر مقدار از افرادشی که میتونین انجام بدین، یکی دوتا همون انجام بدین، قطعا چیه؟ ناظر به اجزا یا ناظر به جامعه بین افراد و اجزا نیستش. پس بنابراین این روایت ظهوری به هیچ وجه نداره. در چی؟ در مفاد و مضمون قاعده میسور.
یعنی افراد
و اجزا مناظره
عرفی هم نیست؟
نه، اون رفتی برم نداره، افراد به رفتی به اجزا نداره. هذا تمام کلام در روایت اولا، انشاءالله روایت ثانیه و ثالثه هم برای جلسه بعد.